بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره بفضله ومنه وكرمه. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طاعت و عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باشه. روز پنجم ماه مبارک رمضان و میبینید که به سرعت ایام در حال سپری شدن هست. بحث ما در باب احکام روزه بود. عرض کردیم خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است کسی که مریض یا مسافر باشد نباید روزه بگیره و باید بعد از ماه مبارک روزش رو قضا بکنه. چند نکته رو در باب مریض میخوام خدمتون عرض کنم. ببینید این مریضی که گفته میشد روزه نباید بگیره و اگر روزه بگیره باطله، چه مریضی هستش؟ خب بعضی بیماری ها هست خیلی قابل تحمل، راحت، مثلا انسان یه سرماخوردگی عادی دارد، یا مثلا ممکنه فرض بگیریم که بدن درد خیلی کمی داشته باشه، قابل تحمل باشه، یا نه برعکس ممکنه حتی روزه براش خوب باشه. کسی بیماری داره که روزه براش هم خوبه، نه تنها بد نیست، دکتر میگه اگر روزه بگیری به سلامتیت کمک میکنه، باعث میشه کبدت، چربت، خلاصه پاکسازی بشه. آیا مراد از مریض هر مریضی است؟ خیر، مراد مریضیه که روزه براش ضرر داره یا روزه گرفتن براش مشقت شدید داره، قابل تحمل نیست. بنابراین اگر کسی مریضی دارد که با روزه سازگاره، درسته مثلا سنگ کلیه دارد، اما میتونه داروهاش رو قبل از سحری، قبل از اذان صبح یا بعد از افطار بخورد، با نوشیدن مایعات میتونه کمبود آب رو جبران کنه. اگر کسی بتواند باید روزشو بگیره و اگر روزه نگیره گناه کرده. اما اگر مریضی باشد که روزه براش ضرر دارد، این نباید بگیره و ملاک و معیار در تشخیص مریضی هم و مضر بودنش خود انسانه، نه پزشک. این اشتباه رو بعضیا میکنن، میگن که مثلا رفتم پیش پزشک، به من میگه که نباید روزه بگیری، ولی خود من میبینم میتونم بگیرم. خب وقتی میبینی خودت میتونی بگیری، باید بگیری. به عکسش، اگر روزه دکتر به شما، پزشک به شما بگه که بگه که روزه بگیر، ولی خود شما میبینید حالت بد میشه، خب نباید بگیری. پس ملاک و معیار در بحث تشخیص بیماری مضر به حال، یعنی بیماری که روزه برای ضرر دارد، خود مکلفه. اگر میدانید ضرر داره که هیچ. مورد دوم، گاهی وقتا من نمیدونم ولی خوف ضرر دارم. خب بنده خدایی بود سوال کرده بود، دیروز بود یا پیروز گفت که من خلاصه وقتی روزه میگیرم ممکنه عرض کنم خدمتون دوباره اون سنگ کلیه‌ای که کلی هزینه کردم و درمان کردم و اینها دوباره برگرده و کلیه هم سنگ سازه و دکترم میگه احتمال زیاد هست که دوباره مبتلا بشیم. اگر کسی خوف ضرر، الان ببینید الان بیمار نیست، الان خوب شده، ولی خوف ضرر داره، خودش هم نمیخواد واقعا گول بزنه، یا خدای نکرده یک بیماری لاعلاجی یا صعب العلاجی گرفتار میشه، اگر اینطور باشه نباید روزه بگیره. پس باید چی کار بکنه؟ نباید ماه رمضان روزه بگیره تا ماه رمضان سال بعد اگر بهبودی پیدا کرد قضاشو میگیره. به قول قرآن مجید میفرماید فعدتون من ایام اخر، بعد ماه رمضان. و اگر تا ماه رمضان بعد خوب شد روزه نگرف، علاوه بر قضا کفاره تأخیرم باید بده. اما اگر خوب شد و روزه گرف کفاره نداره. بعضی وقتا هم که اصلا خوب نمیشه، این دیگه قضا نداره و فقط باید کفاره بده. پس عزیزان بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم. کسانی که بیمار هستن بعضیاشون بعد ماه رمضان هم باید قضا بگیرن هم کفاره بدن، بعضیاشون فقط باید کفاره بدن، بعضیاشون فقط باید قضا بگیرن، کفاره ندارن. اونی که از بیماری خوب میشه بعد ماه رمضان فقط قضا داره دیگه کفاره نداره. اونی که عرض کنم خدمتون بیماریش تا سال بعد طول کشیده و مداوا نشده فقط کفاره دارد. یک مد طعام که عرض کردم اختلاف 750 گرم یا 900 گرم، مشهور بزرگان به فرمان 750 گرم پول گندم، پول برنج یا برنج. و اگر که خوب شد و نرفت روزهاشو قضا کنه، سهلنگاری کرد، بی تفاوت بود، گفت والا میگیرم، ماه رمضان بعد فرا رسید، علاوه بر قضا باید یه کفاره تأخیرم به گردنش اومده. یعنی بعضی اصلا سالای گذشته بیمار بوده تا ماه رمضان بعد خوب شده بوده قضاشو به جا نیاورده، این هم قضا به گردنشه. اگر الان بیمار شده باید وصیت کنه. این نکته مهمی ها، گوش بدین. بعضی ها هستن جوانیشون روزه قضا داشتن، الان مریضن، میتونستن اون موقع قضا بگیرن، سهلنگاری کردن، الان تکلیفشون چیه؟ الان بیماره، الان که نمیتونه روزه بگیره، اداش هم نمیتونه بگیره، چه برسه به قضا. همچین افرادی باید وصیت نامه بنویسن، تو وصیت نامشون بگن عزیز من، پسر من، اولاد من، من 50 روز قضا دارم. اینا رو باید وصیت کنه انسان. اینکه انسان بگه که خب اون موقع که قضاشو نگرفتم، حالا هم که مریضم تکلیف ندارم، ما همچی چیزی نداریم. نکته بسیار مهم دیگری که در باب مریض وجود داره و لازمه براتون بگم اینه، خیلی از عزیزان که الان بیمارن به محضی که ماه رمضان تموم میشه میرن کفاره میدن. این غلطه. کسی که مریضه، عرض کردم قرآن میگه تکلیفش چیه؟ میگه قضا. این باید تا سال بعد صبر کنه. اگر خوب نشد ماه رمضان، اول ماه رمضان امسال چیکار کنه؟ بره کفاره بده. پس اینایی که هر سال مریضن و تا ماه رمضان تموم میشه میرن کفاره میدن، اینا یه جورایی میشه بگیم دارن کفاره های سال گذشته شون رو هی دارن میدن، نه مال امسالو. امسال کفارش رو باید کی بده انسان؟ الان کسی ماه رمضان امسال مریضه، با باید سال دیگه بده. مشهور فقها اینو میگن. فقط آیت الله مکارمه که اجازه دادن مقلدینشون بعد از ماه رمضان بدن، ولی بقیه مراجع میگن نه، ماه رمضان سال بعد که رسید کفاره بیماری امسال رو پرداخت بکنید. درست شد؟ یه عرض کنم نکته ایم آیت الله سیستانی میفرمایند که میفرمایند اگه کسی مثلا 30 روز بدهکار بوده، اومد و روزهاشو نگرفت تا 25 روز مونده دیگه به ماه رمضان، اون 5 تایی که دیگه الان گذشته رو میتونه کفارشو بده، کفاره در واقع. حالا این یه تفصیله، ولی مشهور فقها احتیاط کنید، این مسئله جای احتیاط داره انصافا. اگر کسی بیماره بعد از ماه رمضان کفاره نده، بگذاره برای سال آینده. بله اگر خانومی باشه که بچه شیر میده، یا حامله بوده، یا پیر مرد یا پیر زنی که روزه گرفتن براشون مشقت داره، اینا بعد از ماه رمضان میتونن کفارشونو بدن، اما مریض نه. مریض باید تا سال بعد صبر بکنه، چون تکلیفش قضاست و وقتی قضا نشد بکند اومدی و خوب شد، اومدی مریض خوب شد، خدا شفاش داد، سلامتی داد، این باید تا اون موقع چیکار کنه؟ تحمل کنه و صبر بکند تا در واقع ببیند که تکلیفش آیا به قضا ختم میشد و یا این که عرض کنم خدمتون به کفاره. سوال شده در باب باز مریض، اگر شخص بعد از چند سال بیماری بهبودی پیدا بکنه وظیفش نسبت به سالهای گذشته چیه؟ خب شما بفرمایید چی هستش وظیفش؟ کسی بوده 4-5 سال زخم معده داشته، الان خوب شده، نسبت به سالهای گذشته تکلیفش چیه؟ فقط نسبت به سال آخر قضا باید بگیرد. مثلا فرض میگیریم ما شهریور امسال که سال 1403 که فرا میرسه، شخص از بیماری نمیدونم زخم معدهش کلن خوب میشه، 5 سال بوده روزه نمیگرفته، این تکلیفش چیه؟ این فقط برای ماه رمضان 1402 که الان توش هستیم تکلیف قضایی داره، ولی نسبت به 1401، 1400، 1399، 1398 فقط چی به عهدشه؟ فقط کفاره باید بده، برای هر روز 1 مد طعام کفاره میده به فقیر، گندم عرض کنم، خرما، برنج، و اگر نخواست پولش رو میده، و پولش رو هم که میده عرض کردم دیروز باید به کسی بدید که اطمینان دارید از جانب شما میرد با این پول نان بخره. ما الان این مشکل رو داریم، ما افراد میان پول همینجوری میدن به یه فقیری نمیشناسندشن و اطمینان هم نداره که این فقیر میره باش نون میخره، خب نمیتونید بدید پول دیگه، صدقه میخواید بهش کمک کنید بکنید. اما ببینید عزیزان، کفاره در واقع شما باید خودت گندم میدادی، برنج میدادی، ندادی، پولش رو داری میدی، پولش رو باید مطمئن باشی اون فقیر میره در محلش مصرف میکنه. خب بعضیا میدونید گرفتاری هاشون زیاده و بر میدارن این پول رو چیکار میکنن؟ حالا چیزای دیگه باش میخرن، لباس میره میخره، نمیدونم واجبات زندگیش رو میاد ادا میکنه. حالا باز مباحث دیگری هم هست در بحث روزه بیمار. یه صلوات بفرستین. یه سوالم باز حالا بحث کفاره شد بگم جا داره. سوال شده آیا کفاراتمون رو ما میتونیم به سید بدیم؟ غیر سید کفارش رو به سید بده؟ مشهور علما میگن بله، این عرض کنم خدمتتون که مثل زکات نیست. زکات مال یا بدن، حالا فطریه، غیر سید به سید نمیتونه بده. اما در مورد کفاره مشهور فقها میگن مشکلی نداره، انسان میتونه به غیر سید به سید کفارشو پرداخت کنه. فقط آیت الله صافی بودن که میفرمودن که آیت الله صافی و مکارم، البته آیت الله فاضل و گلپایگانی هم بودن، 4 نفرن، اینا احتیاط واجب دارن، مقلدینشون میتونن تو این مسئله به مراجع دیگر رجوع بکنن. خداوند متعال را قسم میدیم به حق اولیاء طاهرینش همه ما را نسبت به احکام دین آشنا کنه، نسبت به معارف دین آگاه کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.